من تشکر از خدا تو خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. در برنامه حاضر ما را با داخترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراهی کنید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف یکی از وظایف مهم حکومت افغانستان است. همین موضوع در آغاز گزارش‌های نیم ساعت ما، اما پیش از همه برای شنیدن تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان ستار فروغ را همراهی کنید.
رئیس جمهور افغانستان بر افزایش مشارکت زنان در بخش‌های مختلف در این کشور تاکید کرد. اجساد ده تن از افغان‌هایی که به تازگی کشتی حاملشان در آب‌های ترکیه غرق شد، امروز به کابل انتقال داده شد و مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند که حداقل 17 تن از شورشیان در نتیجه آتش توپخانه در منطقه قبایلی خیبر کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای افزایش مشارکت زنان در بخش‌های مختلف در این کشور تلاش‌های جدی را به خرج خواهند داد. محمد اشرف غنی در این مورد امروز در مراسم افتتاح برنامه مشترک افغانستان و آمریکا برای توانمندسازی زنان در کابل صحبت کرد.
دکتر صد عبدالله، ما و تمام اراکین حکومت وحدت ملی مصمم هستیم که در مشارکت زنای افغانستان یک تغییر بنیادی کیفی بیاریم و زنای افغانستان در تمام ساحات زندگی سهم بگیریم.
در این مراسم که جیمز کننگام سفیر امریکا در افغانستان نیز حضور داشت، پیام ویدیویی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده هم به نشر رسید. رئیس جمهور اوباما در پیامش دستاوردهای زنان افغان در 13 سال گذشته را مهم خواند و بر ادامه حمایت امریکا از زنان افغان تاکید نمود. جسد ده تن از میان ده ها افغانی که به تازگی کشتی حاملشان در آب‌های ترکیه غرق شد، امروز به کابل انتقال داده شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تا حال جسد 12 افغان به این کشور انتقال داده شده و تلاش‌ها برای دریافت اجساد متبقی قربانیان این حادثه ادامه دارد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در کابل گفت:
ده جنازه از استانبول امروز به کابل منتقل شدند و جنازه آماده انتقال به هرات هستند.
این ده افغان که اجسادشان امروز به کابل منتقل شد، باشنده های ولایت هرات بودند. وزارت خارجه افغانستان از پیشنهاد مسکو مبنی بر همکاری روسیه به افغانستان پس از سال 2014 میلادی استقبال میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تازگی از آمادگی های کشورش در زمینه همکاری به افغانستان سخن گفت. 48 پروژه مختلف به ارزش 58 میلیون افغانی در ولایت لغمان به بهره برداری سپرده شد. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها شامل عمارت تالارهای مجالس، پلچک ها، دیوارهای استنادی و حفر چاهای آب می شد. ادامه اخبار. مقام های امنیتی پاکستان می گویند که حداقل 17 تن از شورشیان در نتیجه آتش توپخانه در منطقه قبایلی خیبر کشته شدند. این مقام ها گفتند این شورشیان امروز پس از آن در شهرک باره کشته شدند که نیروهای امنیتی یک حمله مردان مسلح بالای یک پسته نظامی را عقب زدند. مقام های امنیتی پاکستان افزودند افراد کشته شده اعضای لشکر اسلام و گروه های شورشی تحریک طالبان بودند. با اساس یک خبر دیگر از پاکستان، مقام های سیاسی خیبر پشتونخوا می گویند که در نتیجه یک فجر 3 تن از اعضای گروه توحید الاسلام امروز در منطقه تیرا کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که میان تلاش‌های بین‌المللی در خصوص توقف برنامه اتمی ایران و مسائل دیگر در شرق میانه رابطه وجود ندارد. آقای کری مسئله را امروز در پکینگ ابراز کرد. There is no linkage whatsoever. می خواهم که کاملا این را واضح سازم که هیچ رابطه میان بحث‌های اتمی و موضوعات دیگر موجود نیست. مذاکرات اتمی یک چیز مجزا از دیگر مسائل است. وزیر خارجه آمریکا در حال در این مورد صحبت می‌کند که به اساس گزارش‌ها واشنگتن یک پیشنهاد مقام‌های ایرانی در مورد کمک آن کشور در جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی را رد کرده است. مقام‌های ایرانی پیشنهاد کرده بودند که ایران در مقابل نرمش جامعه جهانی در مورد توافق بر سر برنامه اتمی تهران در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق کمک خواهد کرد. برت کووندر وزیر خارجه هلند میگوید که بعضی از بقایای اجساد قربانیان حادثه سقوط طیاره مسافربری مالزیا شاید هرگز یافت نشوند. وی در این مورد امروز در یک مراسم در شهر خارکیف اوکراین سخن گفت. این مراسم به یاد بود از قربانیان برگزار شده بود که بقایای اجساد آنها اخیراً پیدا شدند. بقایای اجساد 9 تن از میان 298 سرنشین این طیاره تا هنوز یافت نشدند. بسیاری از قربانیان این رویداد ادبای هلند بودند. در این حال تونی ابوت صدر اعظم استرالیا امروز گفت که در جریان ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد چگونگی سقوط طیاره شرکت هوایی مالزیا گفتگوی جدی خواهد داشت. انتظار می رود که آنها به روز سه‌شنبه در اجلاس همکاری های آسیا پاسیفیک در پکن با هم دیدار کنند. این طیاره مالزیا به تاریخ 17 جولای بر فراز مناطق شرق اوکراین تحت تصرف جدایی طلبان طرفدار روسیه سقوط داده شده بود. و ایالات متحده آمریکا میگوید که در یک نشست بین المللی در مورد تاثیر سلاح اتمی شرکت میکند. این کنفرانس ماه آینده در ویانا پایتخت اتریش برگزار میشود. وزارت خارجه آمریکا به روز جمعه اعلان کرد که یک هیئت آمریکایی برای اشتراک در این کنفرانس در مورد تاثیر بشری سلاح اتمی به ویانا میرود. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری مجله حاضره خبری از رادیو آزادی. در ادامه برنامه همکارم فریبا واحدی را همراهی نمایید.
تشکر از ستار فروخ که خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم کرد. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوید. رئیس جمهور غنی تلاش دارد تا میزان مشارکت سیاسی زنان افزایش یابد.
مشارکت زنان باید و به صورت اساسی تقویش. ما سر وعده خود استادستیم.
بانوی اول افغانستان از آغاز بزرگترین برنامه برای توانمندسازی زنان افغان استقبال کرد. پیشنهاد رئیس جمهور روسیه مبنی بر همکاری کشورش پس از 2014 به افغانستان از سوی وزارت خارجه کشور استقبال شد.
ما از هر کشوری که بخواه در افغانستان همکاری داشته باشن ما از استقبال میکنیم و از گفتار خود رئیس جمهور روسیه هم به خاطر کمک به افغانستان استقبال میکنیم.
نظامیان آمریکایی نزدیک به 2000 ساختمان که در پایگاه نظامی بگرام ساختند تخریب میکنند. یکی از بستگان یک جوان که در بهای ترکیه غرق شده از جوانان میخواهد که پس از این فریب گفته های قاچاقبران را نخورند.
یادار متصل من 20 سال میشه به ایران هستم. روز زنگ زدم به ترکیه رفتم. ما خیلی کوشش کردیم چه اشتباه کردی رفت که شانس شجاعت کاری واقع شد. شب تو بیزی دیدم که کیش کوتان کار کرده. روز جمع زنگ زدم که مسیر دم داخل کیش بگیره.
و در گزارش از جهان وزیر خارجه آمریکا میگوید هیچ رابطه‌ای میان بحث‌های هسته‌ای ایران و موضوعات شرق میانه موجود نیست. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشید. با سلام مجدد فریبا وایدی در این مجله خبری با شما هستم و عبیدالله عبیدی همکارم در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرسانه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افزایش مشارکت زنان در بخش های مختلف یکی از وظایف مهم حکومت این کشور است. آقای غنی که روز شنبه در مراسم افتتاح برنامه توانمندسازی زنان افغان در کابل سخنرانی میکرد گفت حکومت افغانستان تلاش میکند تا در زندگی زنان افغانستان تغییرات اساسی به میان آید. در مورد نسیم شفق گزارش می‌دهد.
هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستاوردهای زنان را در 13 سال گذشته مهم می‌خواند، اما آن را کافی ندانسته و بر مشارکت زنان افغان در بخش‌های مختلف تاکید می‌کند. دکتر غنی می‌گوید زنان افغان می‌توانند در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی داشته باشند و حکومت وی متحد است تا برای فعالیت آنان زمینه بهتری را فراهم کند. آقای غنی که روز شنبه در مراسم افتتاح برنامه 5 ساله توانمند شدن زنان افغان در کابل سخنرانی میکرد گفت مشارکت زنان نقش حیاتی در حکومت داشته و در این قسمت باید تغییر اساسی به میان آید.
با وضاحت بگویم که مشارکت زنان باید زیاد شد و به صورت اساسی تقویه شد. ما سر وعده خود استادستیم که اولین زن بستر محکمه افغانستان انتصاب کنیم، اما همیشه میار ما کفایت است. بنابراین ما میخواییم زن انتخاب شود که به هیچ وجه کمتر از مردی که انتخاب میشه نباشه.
رئیس جمهور غنی برنامه توانمند شدن زنان افغان را که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به هزینه 216 میلیون دلار عملی می شود مؤثر خوانده و گفت که حکومت افغانستان برای تطبیق آن همکاری می کند. این برنامه زنان افغان را در بخش‌های رسیدن به رهبری، مشارکت سیاسی، اقتصادی، مارکتیابی برای تولیدات، افزایش مهارت‌ها به خاطر سهمگیری در حکومت و تقویت نهادهای دفاع از حقوق آنان حمایت می کند. پیام ویدیویی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز در این مراسم به نشر رسید که در آن آقای اوباما دستاوردهای زنان افغان را در 13 سال گذشته مهم خواند. آقای اوباما در پیامش تاکید کرد که امریکا در راستای حمایت از زنان افغان به همکاریش ادامه خواهد داد. در این حال جیمز کننگهم سفیر ایالات متحده در افغانستان میگوید که برنامه توانمند شدن زنان افغان حدود 750 هزار زن را زیر پوشش خواهد آورد و برای آنان زمینه فعالیت بیشتر را فراهم خواهد ساخت.
امروز ما می‌بینیم که حدود 3 میلیون دختر به مکاتب می‌روند و حدود 40 هزار دیگر در پوهنتون‌های خصوصی و نهادهای دیگر مصروف هستند. پس حفظ این دستاوردها بسیار ضروری می‌باشد. USAID در بخش‌های مختلف به خاطر افزایش مشارکت زنان و تقویت آنان کار خواهد کرد تا این پیشرفت‌ها یقینی شود.
دستاوردها و مشارکت زنان افغان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در چند سال گذشته در افغانستان قابل ملاحظه خوانده می‌شود.
شنیدید که برنامه توانمندسازی زنان افغان از سوی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا به هزینه 200 میلیون دلار عملی خواهد شد. حالا بانوی اول افغانستان از آغاز این برنامه بزرگ استقبال میکند. بی بی گل در محفل تجلیل از آغاز این برنامه در سفارت آمریکا ابراز امیدواری کرد که زنان سایر ولایات افغانستان از مفاد این برنامه مستفید شوند. در مورد جمشید حبیبزاده گزارش میدهد.
سفارت آمریکا در کابل روز شنبه میزبان تجلیل از آغاز بزرگترین برنامه این کشور در افغانستان تحت نام پروموت یا برنامه توانمندسازی زنان بود. بی بی گل بانوی اول افغانستان هم در محفل به این مناسبت اشتراک کرده و آغاز این برنامه را به نفع آینده زنان افغان دانست. وی گفت که این برنامه زنان افغان را کمک می‌کند تا موقف‌های رهبری را در کنار مردان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دست آورند. اما بانوی اول افغانستان ابراز امیدواری کرد که برنامه مشترک آمریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان افغان تأثیرات مثبت بالای سایر زنان در این کشور داشته باشد.
این پروگرام برای 5 ولایت افغانستان آماده شده: کابل، جلال آباد، قندهار، هرات و مزار شریف. این یک خبر خوب است، اما من آرزو دارم که این کوشش ها تنها به زنان تحصیل کرده شهرنشین خلاصه نشود، بلکه از آن دختران باسواد دیگر ولایات این کشور هم مستفید شوند.
خانم بی بی گل همچنان از تمامی زنان افغان خواست تا از این برنامه به طور درست آن استفاده کنند. پروموت یا برنامه مشترک آمریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان یکی از پروگرام‌های بزرگ آمریکا است که از طریق USAID یا اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا برای 5 سال در افغانستان عملی می‌شود. مسئولان اداره انکشاف آمریکا گفتند که این برنامه به هدف ارتقای توانمندی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 75 هزار زن بین سنین 18 تا 30 سال در افغانستان راه اندازی شده است. USAID برای عملی شدن این برنامه 216 میلیون دلار اختصاص داده و مسئولان این اداره ابراز امیدواری کردند که 200 میلیون دلار دیگر تمویل کنندگان بین المللی به آنها مساعدت کنند. در این حال برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان از آغاز برنامه ارتقا یا توانمندسازی زنان افغان استقبال کردند. حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان ابراز امیدواری کرده که این برنامه به بیرون از شهرهای بزرگ افغانستان نیز گسترش یابد.
من می دانم که این پروگرام برای رهبران جوان است، اما ما نیاز داریم که این پروگرام را به بیرون از شهرها هم انتقال دهیم.
برنامه مشترک آمریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان در حال آغاز شده که در 13 سال گذشته میلیون ها زن و دختر افغان آموزش های ابتدایی و عالی را فرا گرفتند و شمار از آنان در حال حاضر مصروف کار و فعالیت در ادارات دولتی و شخصی هستند. تحلیلگران افغان میگویند اگر واقعا به زنان افغان فرصت سهمگیری و رهبری در سیاست و تجارت داده شود، افغانستان شاید رشد چشمگیر اقتصادی خواهد بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 6:45 خیشان به وقت کابل است. تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودین. منشی عمومی ناتو میگوید که پس از پایان سال روان میلادی، نیروهای بین المللی تحت فرماندهی این سازمان در عملیات های نظامی در افغانستان شرکت نخواهند کرد. یانس استالنبرگ در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که ماموریت جدید ناتو پس از سال 2014 با آموزش، مشوره دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغان مبدل خواهد شد. ویدا برکی گزارش میدهد.
در حالی که حکومت افغانستان روی پلان عملیات‌های نظامی و نقش نیروهای بین‌المللی در آن کار می‌کند، منشی عمومی ناتو می‌گوید که پس از ختم سال روان میلادی، نیروهای بین‌المللی مأموریت جنگی در این کشور نخواهد داشت. یانس استالتنبرگ، منشی عمومی این سازمان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از پایان سال 2014 مأموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان با آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان محدود خواهد بود. آقای استالتنبرگ می‌افزاید:
ما به نیروهای افغان آموزش و مشوره خواهیم داد، جهت کاهش تلفات این نیروها و افزایش توانایی های آنان برای حفاظت از کشورشان به حمایت خود ادامه خواهیم داد. اما نیروهای ناتو در ماموریت های نظامی شرکت نخواهد کرد.
منشی عمومی ناتو روی افزایش ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده میگوید که این نیروها توانایی حفاظت از کشورشان را دارند. هرچند ماموریت نظامی ناتو در افغانستان در 21 دسامبر سال روان میلادی به پایان میرسد، اما این سازمان بر علاوه حمایت و همکاری های دراز مدت ناتو با نیروهای امنیتی افغان بر تداوم کمک های مالی تاکید کرده است. با این همه افزایش تلفات ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و بازرسی شب هنگام خانه های مردم از مواردی بوده که حکومت قبلی افغانستان با آن مخالفت داشته است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، از همین جهت همواره کار کرده نیروهای بین المللی را مورد انتقاد قرار داده و از نیروهای افغان خواسته بود که در عملیات های نظامی از این نیروها کمک نگیرند. در این حال گفته می شود حکومت جدید روی طرز العمل کار می کند که بر اساس آن در برخی از عملیات های نظامی نیروهای بین المللی نیز باید سهیم باشد. نظیف الله سالارزاید، سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور به شورای امنیت ملی افغانستان وظیفه سپرده که برای انجام عملیات های نظامی طرز العمل را تهیه نمایند.
جمهور رئیس افغانستان امنیت شورا
دلار رئیس جمهور به شورای امنیت افغانستان راهنمایی کرده تا طرز عمل را تهیه نمود که اساس تمامی عملیات های نظامی که در کشور انجام می شود باشد. زمانی که مسوده آن کاملا آماده شود، شخصا رئیس جمهور خود آن را خواهد دید و پس از آن که اطمینان حاصل کند که بر اساس این طرز عمل هیچ زیان متوجه افراد ملکی نیست، در آن صورت عملیات انجام خواهد شد.
در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان رهبری تمام عملیات های نظامی در کشور را بر عهده دارند و گزارش ها می رسانند که در این اواخر تلفات این نیروها نیز افزایش یافته است.
اکنون به نظریات مردم گوش می دهیم که خواهان همکاری نیروهای بین المللی در چوکات سازمان ناتو در عملیات های نظامی در افغانستانند.
اسم من عبیب است. همونطور که تا کنون وظایف خود انجام دادن، بایدی هم باید وظایف خود انجام بدن. مشترکن با قوای امنیتی کشور ما یک جا وظایف خود در عملیات ها یک جای باید سهم بگیرن و وظایف خود انجام بدن.
بله، دوش آدوش امرایشان باید است امنیت و در عملیات هایشان اشتراک کنن.
ناتو که موافقه نامه را امضا کرده، خواهش ما اینمی است که در عملیات هایی که نیروهای ما انجام میتن در مقابل مخالفین، اینا را از نیروهای هوایی و زمینی کمک بکنن به اینکه مخالفای ما را از بین ببره، وطن ما آرام شود.
باید باشه، بخاطر که اردوی ما هم تا فعلا جور نیست و مردم ما هم چندان آمده نیستن.
اگر در عملیاتش اشتراک نمیکنند باید برای حمایت عملیاتهای نیروهای افغانی کمک بکنند. بدون حمایت هوایی هیچ عملیاتی صورت گرفته نمیتونه و اگر صورت گرفته میتونه در او متضرر زیاد نیروهای افغان میباشند.
اگر زور پلیس ما بکشه اصلا خارجی ها نباید اشتراک کنند در عملیات ها به خاطر زی که مخالف شریعت اسلام است. اگر پلیس این کار بکنه بهتر است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. وزارت خارجه افغانستان از اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه مبنی بر پیشنهاد همکاری این کشور پس از سال 2014 میلادی با افغانستان استقبال می‌کند. معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که سیاست خارجی افغانستان تقاضای ایجاد روابط نیک بر مبنای همکاری با کشورهای جهان را می‌کند. ویتا برکی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان از پیشنهاد روسیه برای همکاری با این کشور پس از پایان ماموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان استقبال می‌کند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که افغانستان بر علاوه همسایه‌هایش خواستار ایجاد روابط خوب با تمام کشورهای منطقه و جهان است. و میگوید هرگاه روسیه بخواهد در بخش‌های اقتصادی و امنیتی افغانستان را کمک نماید، این کشور نیز به درخواست وی پاسخ مثبت خواهد داد.
ما از هر کشوری که بخواهد در افغانستان همکاری داشته باشند ما از استقبال میکنیم و از گفتار خود رئیس جمهور روسیه هم به خاطر کمک به افغانستان استقبال میکنیم. ما سیاست خارجی ما با تمام کشورها معلوم است. ما روابط حسنه و روابط نیک با تمام کشورهای دنیا میخواهیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های امنیت اجتماعی در مسکو گفت که پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، روسیه آماده همکاری با این کشور است و افغان‌ها می‌توانند بالای کمک‌های روسیه حساب نمایند. رئیس جمهور پوتین در این نشست همچنان گفته است که احتمال دارد پس از بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان، این کشور با شرایط سخت روبرو شود. به همین لحاظ روسیه آماده همکاری با افغان‌ها و تأمین ثبات در این کشور است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را لیونه.
حالا شما شنونده رادیو آزادی هستند. از چاد 10 تن از افغانهایی که در آبهای ترکیه غرق شده بودند امروز به کابل انتقال داده شد. در مورد در گزارش بشنوید که تمیم اقگر ترتیب کرده است.
اجساد 10 افغان شامل زنان و اطفال که در آبهای ترکیه غرق شده بودند روز شنبه به کابل انتقال داده شد. این اجساد را در حالی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از طیاره پایین کردند که یک تعداد مقامات دولتی و اعضای خانواده و دوستان قربانیان نیز حضور داشتند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به خبرنگاران گفت که تا اکنون جسد 12 تن از قربانیان از ترکیه به افغانستان انتقال شده است. وی گفت افرادی که اجسادشان به افغانستان انتقال شده است همه باشندگان ولایت هرات بودند. آقای مستغنی افزود که حکومت افغانستان و ترکیه کوشش میکنند تا اجساد دیگر را نیز دریابند و به کشور انتقال دهند.
10 جنازه از استانبول امروز به کابل منتقل شدند که اقاربشان به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمدند و جنازه آماده انتقال به هرات هستند. متاسفانه علت وقوع حادثه تعداد بیش از ظرفیت کشتی بوده که از این رو دچار سانحه شده و غرق کرد.
42 تن افغان که یک هفته قبل می‌خواستند از راه بحیره سیاه به رومانیا به طور قاچاقی سفر کنند، کشتی حامل آنها در آب‌های ترکیه غرق شد. از جمله 42 تن افغان که در کشتی سوار بودند، 6 تن آنان نجات یافتند، 25 تنشان جان باختند و 11 تن دیگر آنها تا هنوز نیز لادرک می‌باشند. در این حال اعضای خانواده‌ها و دوستان قربانیان می‌گویند که هیچگاه نمی‌خواستند که دوستانشان به اروپا به طور قاچاقی سفر کنند. حاجی احمد جان، یک تن از باشندگان ولایت هرات که در نزدیک تابوت نشسته و گریه می کرد گفت برادرش که نصیر احمد نام داشت همراه با خانم و اطفالش در این حادثه جان باختند.
یاد
برادر من چند من 20 سال میشه به ایران هسته خود فهمید خو روز زنگ زد که به ترکیه رفتم ما خیلی کوشش کردیم چه اشتباه کردی رفت که تقریبا سم مو میشه به ترکیه بده کوشش خیلی زیاد کردم که نره یعنی چند شب جاتا کنی واقع شد شب تلویزیون دیدیم که یکی شیخ قوتان قرض شده دیدم جان زنگ زدم که مثلا دم داخل کشتی بده خودش از خانه میشه سه و شور داره ما رفتن از بخیر از این نبودیم
احمد جان که با صدای بلند گریه می کرد گفت که افغان ها باید بعد از این و گفته های قاچاقبران فریب نخورند.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودند. مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور محبوسین و محجوزین میگوید کار روی بررسی دوسیه های زندانیان محبس پلوچرخی و سایر محبوسین در کشور با جدیت جریان دارد. رئیس جمهور غنی در روزهای اول کاریش با زندانیان پلوچرخی ملاقات کرد. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
از زمان تعیین یک هیئت از سوی رئیس جمهور اشرف غنی برای بررسی دوسیه های زندانیان محبس پلوچرخی تا اکنون در مورد دوسیه های بیش از 200 تن از این زندانیان تصمیم گرفته شده است. خلیل زمر مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور محبوسین و محجوزین روز شنبه بر رادیو آزادی گفت با آنکه کار روی بررسی دوسیه های این زندانیان با جدیت جریان دارد اما به دلیل ناکافی بودن اعضای هیئت توظیف شده تا حالا به هدف خود در رابطه با این مثلا نرسیدند. به گفته آقای زمر این هیئت 7 نفری از نمایندگان ارگان‌های زیربط همچنان موظفند تا دوسیه های سایر زندانیان در محابس افغانستان را بررسی کنند.
116 نفر رها شده و 80 نفر تخفیف گرفته که البته بیش از 200 دوسیه بررسی شده.
آقای زمر میگوید که به هدف تسریع این روند از ارگان‌های مربوط خواستند تا نمایندگان خود را برای بررسی دوسیه‌های زندانیان افزایش بدهند. آقای زمر میگوید که از ده ماه به این سو همین هیئت در تشکیل یک کمیسیون دیگر تحت نام کمیسیون تقویتی توانسته که پس از بررسی دوسیه‌های زندانیان نزدیک به 3000 محبوس را از زندان‌های مختلف کشور از بند رها و در مدت زمان حبس حدود 4000 تن دیگرشان تخفیف بیاورد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نظامیان امریکایی نزدیک به 2000 ساختمانی که در پایگاه نظامی بگرام ساختند تخریب می کنند. این ساختمان ها برای سربازان امریکایی بنا شده بودند. روزنامه دیلی میل در این باره گزارش نشر کرده که نکات عمده آن را از امید مرزبان مشنویم.
بیش از 2000 ساختمان در پایگاه نظامی بگرام تخریب خواهند شد. اردوی ایالات متحده تخریب این ساختمان‌ها را قبلا آغاز کرده است و این پروسه حالا جریان دارد. نزد شماری از افغان‌ها این سوال پیدا شده که چرا نیروهای آمریکایی ساختمان‌هایی را که به مصارف گزاف بنا کردن تخریب می‌کنند و به نیروهای افغان نمی‌سپارند. اما با گزارش دیلی میل این ساختمان‌ها که ویران می‌شوند بناهای کوچک و موقتی‌اند و عمدتاً سربازان از آن استفاده می‌کردند که برای مأموریت‌های موقت به افغانستان آمده بودند. استفانی گراتفورد یک افسر نظامی در بگرام به دیلی میل گفته است که در اصل آنها پایگاه بگرام را برای تسلیم دهی به نیروهای افغان آماده می‌سازند. دیلی میل تصاویر را از جریان تخریب این ساختمان‌ها نشر کرده است. زک اسمیت رهبر یکی از تیم‌هایی که مسئولیت تخریب این ساختمان‌ها را به دوش دارند گفته است این پروسه با توجه کامل با محیط زیست به پیش می رود. ویس ورمیلیون افسری که از پروژه تخریب ساختمان ها در پایگاه بگرام نظارت می کند با دیلی میل گفته است که تا به حال بیش از 1800 ساختمان تخریب شدند. با گفته او در جریان این پروسه تا ماه دسامبر به طور مجموعی 2000 ساختمان ویران خواهند شد. با گزارش دیلی میل در سال 2001 نزدیک به 30000 سرباز بین المللی و افراد ملکی در این محل زندگی می کردند. حالا این رقم به 15000 کاهش یافته است. روند خروج سربازان بین المللی از افغانستان جریان دارد و انتظار می رود سال آینده تنها 6000 سرباز آمریکایی در پایگاه بگرام مستقر باشند. این پروسه تا پایان سال 2016 ادامه خواهد یافت و در نهایت حضور سربازان آمریکایی به سفارت کشورشان در کابل محدود خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید هیچ رابطه میان بسهای هسته ایران و موضوعات شرق میانه موجود نیست. این موضوع را فرشتنگار دنبال کرده است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید میان تلاش های بین المللی در خصوص توقف برنامه هسته ایران و مسائل دیگر در شرق میانه رابطه وجود ندارد. آقای کری این مسئله را امروز در پیکینگ ابراز کرده تایید کرد که مذاکرات هسته ایران یک بحث مجزا دیگر مسائل است.
There is no linkage whatsoever.
جان کری میگوید میخواهم کاملا واضح سازم که هیچ ارتباط میان بحث‌های هسته‌ای و موضوعات دیگر موجود نیست. مذاکرات هسته‌ای یک موضوع کاملا مجزا از مسائل دیگر است. وزیر خارجه آمریکا در حال در این مورد صحبت میکند که بر اساس گزارش‌ها واشنگتن یک پیشنهاد مقام‌های ایرانی در مورد کمک آن کشور در جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی را رد کرده است. مقام‌های ایرانی پیشنهاد کرده بودند که ایران در مقابل نرمش جامعه جهانی در مورد توافق بر سر برنامه هسته‌ای تهران در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق کمک خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از ملاقات با همتای آمریکاییش در پیکینگ امروز گفت که مقام‌های روسیه و آمریکا کار می‌کنند تا یک توافق هسته‌ای با ایران تا ضرب الاجل 24 نوامبر حاصل شود.
ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک از شما ایزان آرزو میکنم. خدا